بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين. اللعن على أعدائهم أجمعين.
الظهور الكتابي إذا لم يكن تام الحجية فالموافقة للظهور بين كلمات الأئمة لا يكمله لجريان ما يذكر في الكتاب في نفس كلمات الأئمة. لك الاحتمال المخالفة في مجموع كلماتهم ببيان خلاف الظهور باحتمال عدم الموافقة منهم إن دوتا، فلا بد أن تنتهي على نص منهم. يا إنك فقط بفقط آخرين إمامي كأز أهل بيت ترکش کردیم، کما اینکه در برای قرینه خلاف مراجعه بش میکردیم، برای قرینه وفاقم باید مراجعه بش بکنیم. اگر بنا شد به اینکه قرینه خلاف دیگه محلش گذشت در غیبت کبرا، چیکار میکردیم؟ در قرینه خلاف نه اینکه دیگه ما اگر قرینه خلاف از امام سابق نداشتیم میگوییم فرموده است که رجوع کنید به روات احادیث ما، یعنی تا این مقدار که به شما از روایات رسیده است همون مقدار کافی است. اگر قرینه خلاف توی اونها نیست، مثل این است قرینه خلاف پیش من نیست. خب یک مراجعه هم دیگریم لازم بود که قرینه الوفاق می بایستیم پیدا بکنیم از کلمات ائمه. اگر معیوز شدیم از قرینه الوفاق به واسطه غیبت، باید بگوییم به این که معنای مراجعه به روات احادیث ما این است که در روایات سابقین اگر قرینه الوفاق بود که بود، اگر قرینه الوفاق هم نبود نبود. یا یعنی که بگیم نه خیر، همین ارجاع به اون روایات علامت این است که در قرائن چه موافق باشد چه مخالف باشد، مرجع و ملاذ و محل عمل روایات سابقین است. خب روایات سابقین ما قرینه وفاق پیدا نکردیم، قرینه خلاف پیدا نکردیم، که خب میگیم به این که همین است مرجع. لکن خب ناقص است تازه در حجیت، باید قرینه وفاق هم پیدا بکنیم. اگه پیدا نکردیم قرینه وفاق را، ناقص شد حجیت ظهور کتاب، پس به غیبت منتهی شد ظهور تمام حجج از کتاب و از سنت. ظهوراتشون از حجت افتادن. چرا؟ ظهوراتشون همیشه قرینه الوفاق میخوان، کما اینکه ظهور کتابی قرینه الوفاق میخواد، ظهور سنت نبوی هم قرینه الوفاق میخواد. یا اینکه بگوید نه، کما اینکه ظاهر تفصیلش در ظهورات کتابی هست، در ظهور سنت نیست. بگه نخیر، ظهور کتابی مشروط است به موافقت اهل بیت، اما ظهوراتی که در کلمات اهل بیت است علی القاعده القلائیه المعروفه، نه شرطی ندارد، چون خودشون اهل بیت هستند دیگه. ظهورات خودشون به منزله موافقت با ظهورات سابقه سابقینشونه. ظهورات خودشون به منزله موافقت با ظهوری از خودشونه. پس ظهورات صادره از اهل بیت تام الحجیه است، اما ظهورات صادره واقعی در کتاب ناقص الحجیه است، باید تکمیل بشود به موافقت از اهل بیت. چرا؟ چرا اینجور شد؟ ظهور کتابی چرا ناقصتر شد از ظهور سنت؟ برای اینکه همین که همون میدونیم که مردم دو قسم شدن بعد از حضرت رسول صلی الله علیه، یک کسانی که هیچ ابدا مراجعه به اهل بیت نمی کنن، یک کسانی که مراجعه می کنن به اهل بیت. ما باید از اون کسانی باشیم که مراجعه به اهل بیت می کنیم، و الا داخل میشیم در اونای اکثریتی که مراجعه نمی کنن. عرض کردیم این مراجعه‌ای که لازمه این است که مراجعه بکنیم از قرینه الخلاف، نه از قرینه الوفاق. در قرینه الوفاق ما با اونها موافقیم به این که ظهور کتاب حجیتش تامه، اگر احتمال قرینه الخلاف ندهیم، یا دادیم رفتیم فحص کردیم پیدا نکردیم باطل نشد. پس این ظهورات صادره از ائمه لا یکملو لجریان ما یذکر فی الکتاب فی نفس کلمات الائمه، این ممکن است جواب بدهد به این که بگوید نه، ما ظهور سنت را مطلقا مشروط نمیدونیم. چرا؟ به جهت این که اونا خودشون اهل بیت هم میگیم ظهور سنت را در سنت خاصه مشروط نمیدونیم، اما اگه در سنت عامه باشه چطور چرا مشروط نباشه؟ و بعد از حضرت رسول دو فرق شدن مسلمان ها، ظهورات کتابی مربوط است به موافقت اهل بیت، چرا ظهور سنت نبویه مربوط نباشد به موافقت اهل بیت؟ هر چی گفته می شود در شرطیت جاری است در ظهور سنت نبویه. اگر اصل سنت محرز شد، ظهورش آیا مشروط است به قرینه الخلاف، به فحص از قرینه الخلاف یا نه؟ بله مشروط است به عدم مخالفت در طریقه اهل بیت. خب آیا مشروط است به موافقت از طریقه اهل بیت یا نه؟ میگویی مشروطه یا میگویی مشروط نیست؟ اگه میگوییم مشروط نیست، میگیم چه فارقی هست بین ظهور کتاب و ظهور سنت؟ در هر دو اشتراط به قرینه الخلاف، به عدم قرینه الخلاف هست. چرا در یکی اشتراط به عدم به وجود قرینه الوفاق هست، در دیگری اشتراط به وجود قرینه الوفاق نیست؟ ادله هم که شما ذکر میفرمایید مرجعیت اینها را میرساند. مرجعیت در چه؟ در چه؟ اون که مسلم است مرجعیت در قرینه الخلافه و تأویله، در غیر این ما قبول نداریم. پس باید بگویید که تام الحجیه نص است نه ظاهر، و ظاهر مطلقا چه در سنت نبویه باشد چه در قرآن باشد، کمان که شما هم میگویید که مشروط است به عدم قرینه الخلاف، هممون میگوییم. منتها شما میگوید که کتاب و سنت مشروط است به عدم قرینه الخلاف از سنت، از سنت نبویه. ما هم میگوییم که هر دوشون مشروطن به عدم قرینه الخلاف از سنت واقعیه، چه نبویه باشد چه ولویه باشد. اون وقت کلام در اناطه به وجود قرینۃ الوفاق است. از سنت یا سنت ولویه عرض میکنیم فارقی نیست بین ظهور کتابی و ظهور سنت. اگر ظهور کتابی مشروط است به موافقت در سنت ولویه، ظهور سنت نبویه هم مشروط است به موافقت از سنت از سنت ولویه. کما اینکه ماها میدونیم که ظهور سنت به کتاب مطلقا مشروط است به عدم قرینه خلاف در سنت ولویه، اون وقت شما میگویید علاوه بر این کتاب و سنت مشروطن به وجود قرینه الوفاق از سنت ولویه. این سیومی، این اشتراط به سنت ولویه، اونم به ظهور موافقت به موافقت با ظاهر کتاب یا ظاهر سنت، این اختصاص دارد به قائلین به این قول. میگوییم به این که چه دلیل داریم بر این اشتراط؟ بله، مقصود اینه که کلام در اینه که یه چیزی بگیم تا به آخرش بتونیم را اثبات بکنیم، نه اینکه یه چیزی بگیم. بالاخره علا هذا ما ایم و این شروط که برای حجیت و حجت قائلیم. اصل حجیت طریقه و قلاص، اختراع شارع نیست. حجیت، حجیت امارات، چه ظهورات باشد چه غیر ظهورات، صدور باشد، اختراعی از شرع نیست. همچنین عمومات و مثل عمومات نسبت به خصوصات و مثل خصوصات مراجعه لازم دارد، مکمل حجیتین اختراعی نیست. مطلقا اگر کسی در کلماتش عام و خاص است، مبین و مجمل هست، محکم و غیر محکم هست، مرجعیت در اینها خود همون دفتری است که جامع بین این عام و خاصه و جامع بین این مجمل و مبینه. در این که ما هممون محتاجیم به این که تفحص بکنیم از قرینة الخلاف، یک امریز عرفی، عرف هم باید از اون دفتر قانون چه کسب اطلاع بکند که آیا این عام است، همه جا را میگیرد این کلام، یا مخصوص است به جایی دون جایی. اگر میدونیم که عمومات فی الجمله تخصیص خوردن، اوضاع فی الجمله برخلاف اونها قرائنی قائم شده است، باید مراجعه بکنیم که آیا در خصوص این ظاهر و این عام و این مجمل در این فلان بیانی هست برخلاف یا نه. این مطلب عرفیت دارد، این شکی درش نیست، ولذا مورد وفاق همه است. اونایی هم که مراجعه نمی کنن به سنت ولویه، نه از باب این است که قرینه الخلاف حجیت ندارد، نه خیر، ولذا مراجعه می کنن که در سنت نبویه برخلاف این عمومات کتابی نباشد چیزی، اگر باشد عمل می کنن برخلاف و عمل نمی کنند بر ظهورات. این چون عرفیت دارد این اشتراط، همه موافقن درش. اما اگر بگوییم موافقت هم شرطه، و مخالفت فقط کافی نیست، این امریز غیر عرفی، این اختراعیست، این قید حجیت مثل اصل حجیته. اصل حجیت اگر اختراعی نیست، امضاییست، تأسیسی نیست، قیود و شروطش هم در دفتر عقلا هرچه هست اینجا هست، هرچه نیست اینجا نیست. در دفتر عقلا این شرط نیست که موافقت هم ثابت باشد، ولذا شکی ندارن در اونها در اینکه همونایی که سنت نبویه اگر برخلاف شد دیگه بر ظهور کتابی عمل نمیشه، میگوین اگر سنت نبویه برخلاف نشد دیگه عمل به سنت کتابی یقینی است، حتی دیگه از سنت نبویه هم نباید علم به وفاق داشته باشیم با ظهور کتابی، نه علم به خلاف نداشته باشیم کافیه. و اگر هم اینها مراجعه نمی کنن حتی در قرینة الخلاف به سنت ولویه، به اعتبار اینکه بنا گذاشتن بر اینکه این سنت ثابت نیست، این سنت سنت نیست، نه اینکه سنت ثابته هست، معذرت رجوع به اینها لازم نیست. رجوع به قرینة الخلاف از کلمات از سنت نبویه ولو راویش هر بقالی باشد و هر سوقی باشد میشه، اما اگر راویش اهل بیت باشن نه، نمیشه. چرا؟ چون اهل بیت مخالف هم با اجانب، لذا اینه که با اینها باید موافقت نکرد. بدعتن اهل بیت، اهل بدعتن، اجانب اهل بدعت نیستن. نخیر، و اگرم اگه بدعتی بکنن نعمت البدعه میشه، اما وقتی که اهل بیت یه چیزی بگن نه، یه بدعتیست که نعمت البدعه نیست. که میبینید که اکثریت مردم برخلاف اینا هستن. روایت برید ابن معاویه که سابقت علیها الا انها صرحت بالمقابلة بین التعویل و التنزیل و ان المراد من بالتعویل فی الآیت الشریفه غیر التنزیل و المراد من التنزیل كما یظهر من سائر الروایات فی سائر المقامات بقوله صلوات الله علیه انا اقاتل على التنزیل و انت تقاتل على التعویل و ما یفهمه الكل و التعویل لا یفهمه الا الخواص. تنزیل ظهورات است، یفهمه الکل. تعویل این رو که یفهمه الکل، این نخیر عملی نیست الا این که به اون خواص مراجعه بشود تا ببینیم که آیا اونی که اونا میفهمن همونی است که عمل باید کرد یا نه یه چیز دیگریه. پس ما و اونها اتفاق داریم که ظهور کتابی تام الحجیه المطلقه نیست، باید مراجعه بشود به روایات اهل بیت، بلکه به هر کاشف از سنتی، از سنت نبویه، هر کاشف از سنتی باید بهش مراجعه بشود تا معلوم بشود حجیت مطلقه ظهور. و اگر شد و ظفر پیدا کردیم بر قرینة الخلاف، همه معتقدیم به این که باید عمل بشود بر قرینة الخلاف، و اگر فحص کردیم و ظفر پیدا نکردیم اونها میگوین به این که، و ما هم میگوییم که اگر به مطلق سنت مراجعه کردیم و ظفر بر قرینة الخلاف نکردیم، عمل باید به ظهور کتابی بشه. این تقریبا مورد اتفاق است، بلکه عرض کردیم منازعه عامه با خاصه در اینکه قرینة الخلاف صارف است و در اینکه قرینة الخلاف باید فحص بشود، نیست. نداء صغروی داریم که ما اندها اولا هم من السنه او لیست من السنه. حالا ما براشون اثبات میکنیم که ما اندها اولا ایزن من السنه، پس قرینت الخلاف را باید از اینها هم در نظر بگیریم، باید تفحص از کلمات اینها هم بکنیم که آیا قرینت الخلاف برای ظهورات کتابی هست یا نیست. اقتصار نباید بکنیم بر سنت ثابته نبویه پیش اونها. تا این مقدار ما اتفاق داریم که باید قرینة الخلاف تفحص از او بشود، و اگر تفحص شد و ظفر پیدا نکردیم بر قرینة الخلاف، عمل باید به ظهور کتابی باشد. شما میگویید نه خیر، اگر تفحص شد قرینة الخلاف نشد، باید تفحص بکنیم از قرینة الوفاق. اگر قرینة الوفاق نبود، نباید عمل به ظهور کتاب بکنیم. تا قبل از این قید همش مورد اتفاق بود و همش مورد اتفاق ما عند الشارع و عند العرف بود. از حالا به بعد یه قیدی که شما دارید میارید مورد اختلاف است بین مسلمان ها و شما. آیا نباید ملاحظه بکنیم که این قیدی که ما در حجیت قائلیم، این قید عند العرف نیست، پیش عرف عقلا این قید نیست. ما آیا اگر بخواهیم این قید را، قیدیتش را قائل بشیم، معناش به حجیت اختراعیه ظهورات نیست؟ حجیت اختراعیه میشه با این عمومات و با این ظهوراتی که شما ادعا میکنید اثبات بکنیم؟ با این که اینایی که مرجع اینا هستن، هم مرجع اینا هستن، معناش اینه که حتی در محکمات هم رجوع به اینها بکنه آدم، در نصوص هم رجوع به اینها بکنه آدم. پس کفا در تضعیف این قول اینه که اگر ما قائل به قیدیت بشیم، قائل به حجیت اختراعیه ظهورات کتاب میشیم، نه به حجیت امضائیه ظهورات کتاب. روایت هفتم و هشتم در وسائل از باب سیزدهم، تعیین الراسخین، باب سیزدهم از همین کتاب قضا، اینا در کتاب قضا جمعن این روایات. تعیین الراسخین فی الائمه و فی روایت ابی بصیر که نهم از سیزدهم باشه، تطبیق الذین اوتوا العلم فی قوله تعالی بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ذالک، اینا تطبیق شده است فی صدور الذین اوتوا العلم و ائمه. اصلا همین فی صدور الذین اوتوا العلم در اینجا هم تعبده. خب بابا عالم و غیر جاهل با هم فرق دارن، یه امری تعبودی؟ زید عالم است و غیر زید عالم نیست، اینم تعبودی است؟ خب برید سوال کنید. راستگو هستن، دیگری راستگو هستن، خب برید مراجعه بکنید این راستگو کدوم، من دروغگو کنید میشه؟ میشه در اینجا تعبودی باشه؟ کار خیلی خطریست مطلب سؤالا و جوابا. آخه عالم و غیر عالم، اعلم و غیر اعلم هم همینجوره. چرا بجایی در اون جهات خاصه اعلم عالمه و غیر عالم جاهله؟ عالم و غیر عالم موضوعا و حکما، کبرویا و صغرویا قابل تعبده. زید عالمه، امر عالم نیست. خب برو ببین با زید معاشرت بکن، از معلومات او باخبر باش، با امر معاشرت او از معلومات او باخبر باش. میفهمید کدوم عالمه کدوم جاهله؟ عالمیه. خب میگید به که کاذب و صادق داریم آخه. خب کاذب و صادق هم همجور، کاذب و صادق تعبودیه، یه چیزایی میگوید به که ما خبر نداریم. خب اون یکی دیگر هم یه چیزایی میگه که آدم خبر نداره. آیا نباید میزان خودش در پیش عقلا نیست که آدم ملکه صدق را در یک کسی که تشخیص داد به واسطه اینکه ملکه صدق درش هست، در اون چیزایی که علم ندارد به کذبش عمل میکنه به قولش؟ تازه در صورتی که عالم و صادق، عالم و جاهل و صادق و کاذب خودش یک امر عرفی نباشد که آدم این رو میتونه تشخیص بده. هزار مطلب از مطالب دونویه، از اینا سوال بکن، از اونا سوال بکن، بگیم ببینی که تشخیص میدهی به این که صادق کدومه یا کاذب، بازم تشخیص نمیدی. معجزه باید داشته باشد صادق و صدقش، یا نه اگر راست راستی انسان عاقل باشه، راهش را جاهل درش نباشه، میفهمه صادق کیه، کاذب کیه، عالم کیه، جاهل کیه. در امور خارجیه موالی و عبید، در این اسنادهایی که به موالی داده می شود، آیا ملاحظه نمی کنند جاهل و عالم را، صادق و کاذب را؟ یا نه اونجا هم یه تعبدی هست در کارهایشون که باید با اون تعبد اینا رفتار بکنن. همچینه که در عالم بودن کسی و جاهل بودن کسی محتاجن به مراجعه به موالی عرفیه، در صادق بودن کسی و کاذب بودن کسی محتاجن به مراجعه به اون مولای عرفی. یعنی کاذب و صادق، عالم و جاهل یکی از مطالب واضحه عرفیه است. آدم هر کسی میتونه تشخیص بده. علی هذا به حسب ظاهر تعبدی در این نیست که راسخ در علم اینا هستن یا اونا هستن. اینا ما میگن همه چیز رو ما میدونیم، اونا خودشون میگن ما همه چیز رو نمیدونیم. آیا آدم به کسی که همه چیز میدونه مراجعه میکنه، یا به کسی که بعض چیزها رو میدونه بعض چیزها رو نمیدونه؟ و ذالک لا یدل علی عدم علم الغیر بشیء من القرآن مع ان فیه محکمات. اینجور نیست بگیم که علم به قرآن مطلقا منحصر است به اهل بیت، حتی محکماتش و نصوصش. بس برای کیا آورده شده قرآن؟ فقط و فقط برای خود ایشون. خب خودشون هم که عالمان بجمیعه اون چی که در قرآن هم در ظاهرش و در باطنش. این دلیل است بر این که اینها مرجع هستند و غیر اینها مرجع نیست. نه دلیل بر این است که غیر اینها هیچی از قرآن استفاده نمیتونن بکنن، حتی از نصوص قرآن که دیگه عقلایی نیست، حتی از ظهورات قرآن که مراجعه به اینها کردیم نبود قرینة الخلاف در دست اینها، بازم به ظهور کتاب باید مراجعه نکنی. پس معلوم میشه که فقه باید منتهی به نص بشه یا به ظاهری که صادر از ائمه باشه، ولو به این صدور که اظهار موافقت بکنن با ظهور کتابی، و الا با غیر نص و غیر ظاهر مطابع به کلمات ائمه قرآن حجیت ندارد. باید به ظنون قرآنی عمل نشه مگر اون ظنی که موافقت بکند با اون چه که صادر است از اهل بیت. بل المراد العلم بكل القرآن، که روایت در کافی غیر اینا هست که ان رسول الله صلی الله علیه و آله انال فی الناس و انال و اما العلم الصحیح فعندنا اهل البیت. علم کامل و صحیح پیش اینها هست، نه اینکه اصلا هیچی پیش اینها نیست. و الا چرا الا ماشاءالله روایات اینها را فرمودند صدقو، الا ماشاءالله روایات اینا رو فرمودن کذب ملاحظه فرمودی اخطأوا قیدی زیاد کردن قیدی را ناقص کردن نه اینکه همه جا هر چی دارن دروغه یکی هم معلوم است که این مخالفت هاشون با اهل بیت سر چیه برای خاطر امور سیاسیه است نه به خاطر امور شرعیه مراجعه نکردن به اهل بیت هم همچنین برای خاطر امور سیاسیه است نه برای خاطر امور شرعیه و دینیه و رضا میگفتن که قرآن خودت را بده به ما و برو قرآن خودم را بدم به شما هر جاش دلتون میخواد عمل میکنی حتی دلتون نمیخواد عمل نمیکنی اونا حاضر فرمودید اونا هم نکردن فرمودن به این که نمیبینید این قرآن ما را الا بعد از ظهور آخرین وسیع ما آیا احتمال نمیدادن که اگر ما این راه را بریم و در به آهنی روی اهل بیت بین اهل بیت و بین مردم بگذاریم به روز سیاهی میکشد کار مسلمان ها مثل امروز نه مثل امروز که خیلی خیلی از همون وقت که شروع شد به مخالفت در ریاست و در سلطنت و در حکومت و اینا بین حق و باطل یا اینکه بین دو باطل یزید مدتا مبتلا شد با جنگ با ابن زبیر مدت ها مبتلا شد به جنگ با عبدالملک و سایر بنی مروان هم مدت ها مبتلا بودن با جنگ با مخالفینشون از خود همین امت مسلمه نباشیعه مدت ها مبتلا شدن به جنگ بین بنی العباس و بنی امیه الا ماشاءالله تا اینکه کار به اینجا رسید که یک امت مسلمه الان شاید 20 حکومت یا بیشتر شامل اینها هست متجزعه کردن اینها را برای اصل فرق تصدی که خودشون دارن دول غرب آیا احتمال نمیدن که اگر ما این کار را بکنی فردای بدی دارد حتی روایت از خلیفه ثانی که معتقد بود به حذیفه که او علم منافقین را اخبار منافقین را قضایای منافقین را بلده از این سؤال میکرد به این که بگو به من چی شنیدی از حضرت رسول در بین فتنه حادثه بعد از اون گفت تو از اون فتنه دوری در روایت داره تعبیر یا امیر المومنین بهش گفت که تو از اون فتنه دوری اول پرسید از اون فتنه بگو گفت که اون فتنه تو رجل فی اهلی و مالی و کفر و هست داده یه هم چیزایی و این فتنه را نمیگم اون فتنه ای را که بحار درش استراب دارد فرمود که تو از اون فتنه دوری بین تو و بین اون فتنه درب آهنیست گفت میدانم بگو ببین بگو برای من که اون درب آهنی شکسته میشه یا باز میشه گفت شکسته میشه گفت دیگه هرگز این درب آهنی بسته نمیشه که شکسته شو دیگه هرگز بسته نمیشه جدا شدن از هم مردم که با خود خلیفه نمیتونستن حرف بزنن آمدن با خدای فرد بزنن که این چه رمزی بود بین شما و بین خلیفه، تو گفتی بین تو و بین اون فتنه درب آهی نیست. او گفت میدونم، میخوام ببینم شکسته میشه یا باز میشه. تو گفتی شکسته میشه، گفت دیگه بسته نمیشه. یعنی چی؟ چه رمزی بود بین شما؟ گفت او خودش فهمید که مراد من چیه، منم فهمیدم مراد او چیه. اون درب آهنی که گفتم بین تو و اون فتنه است که حادث میشه بعد از حضرت رسول، خود همین خلیفه است. و میدونم اون درب آهنی که گفتی بین من و فتنه هست شکسته میشه یا باز میشه، یعنی کشته میشه یا خودش میمیره. گفتم کشته میشه. دیگه امر خلافت مستقر نمیشه، دیگه باز نمیشه، دیگه بسته نمیشه. میدانست و احاله میکرد، چنین روز سیاهی را برای مسلمان ها خونده بود و معذالک اقدام کرد بر این کار. یا ستار